My cat.
در سفر به هزارستان میمانی که به کدام وجه از زیبایی‌هایش بپردازی. آنقدر تنوع و غنامندی هست که این حیرت کاملا بجاست. مردمانی که در سفر متوجه میشوی حتی لباس‌ها هم در مناطق مختلف تفاوت محسوس خود را دارد. کلاهی که در یکاولنگ است با سلیقه جاغوری غزنی تفاوت دارد. لباس سنتی ولسوالی پنجاب با کجران اروزگان متفاوت است و همه راوی سلیقه خوب مردان و زنان هزارستانند.
پوشراونه دلب سراغ شتل کشیدم بچای شتلان چرتل چرمایی نه یا چرما پات چرما کشیدم بچای مو راو میدیم دیگه مو مرمامود کچالو کشیدم اتای مرمامود کچالو پاس منبر یعنی پاس مجیده او بچای نیالا نیالا
مرمامود
کچالو کشیدم اتای ما
نه مرمامود اسمونم دی
مرمامود اموت قاموت نام شمویا مرمامود مگه
کچالو را؟
کچالو در مرمامود کچالو کس کدوم
خواه منتقر مرمامود
منتقر مرمامود مگه ما تایی جان دیگه اینجا پاس ممجید اینجا نیالای بو آقا تایی چا دیده بچه اونا روپی نده که اتوا بایدی دوزا گود که باشیم دتواله ایران رفته سه ماه میشه در ایران تازه رفته اگه سه ماه میشه مگه با ایک ماه ایم سال نمشه سال دیگه ایم سال بله خوشاقه خدانم سال دیگه وال خدا ما رو پیره اینم توا بگیرید جایی سنگه نه جایی شنید خن سنگه دگیره اگه او نخل که خوش میشه نه اشکش در گیسه اشکش دوزا کن برد راو کن بر اشکش در گیسه بچه
جایی خدا گرمیه
آتای گرمیه دار آدم در میده نه در میده بچه شیری اونو رقم بچه های شیری الله بچه های شمور عمر بیده بچه های خدا شمور نگاه کنه تا در سال ها شمور نگاه کنه بچه های شیری بچه های شیری ما سمنم تا رایدگر تا مایین تا منگرنی یک دیگر خرا بچه های شیری تا میتر و یا الله یا خدا که مرده که زنده آتای ایدی ما چه بچه های دیده سو؟
این مایگه این صدار میگره خواه
آه این زردالوهش میشه
که پاس
میشه بچه زردالوه بچه این سرات دیگه سرات بچه گرمچل نیوه تا سرات پاس میرسه
لباس‌های هزارگی نقشی مهم و ویژه در حمایت از هویت اجتماعی، فرهنگی و سنتی مردم افغانستان اخصاً و ارزش‌های ملی این کشور ایفا می‌کند. لباس‌های هزارگی به مثابه هویت ملی و یکی از بارزترین مظاهر قومی هزاره در افغانستان است که نقش مهمی در حفظ هویت اجتماعی جامعه افغانستان دارد و ارتباط تنگاتنگ و نزدیکی با ارزش‌ها و معیارهای فرهنگی، اخلاقی و معنوی اقوام مختلف آن دارد. هر قومیت در افغانستان با لباس منحصر به فرد قابل تمایز است و هزاره ها نیز از این قاعده مستثنا نیستند. لباس های رنگارنگ و دلشاد که نشان از سرزندگی و حیات در ایشان دارد. استفاده از پوشاک بومی و سنتی هزارگی در دهه های 80 و 90 میلادی کمرنگ شد اما طی سالهای اخیر افزایش چشمگیری یافته است. لباس های مردانه و زنانه و همچنین بچگانه با تنوع در دوخت و گزینش نو، شکل و طرح‌های متفاوت با شیوه های مختلف سنتی در مغازه های افغانستان یافت می شود و مورد استفاده قرار می گیرد. جهانی سپاس که با برنامه سفر و چکر همراه بودید. تا سفر و چکر دیگر بدرود. سفر و چکر شنیدن از مردمان قلب آسیا.
افغانستان سرزمینی زیبا با داشته‌ها و مناظر بهر. افغانستان مهد تمدن‌های تاریخی با مردمانی مهمان نواز. افغانستان دیاری با تنوع اقلیمی و کثرت اقوام و سلیقه‌ها. افغانستان کوه‌های سر به فلک کشیده، بیابان‌های وسیع، دره‌های عمیق و دامنه‌های سرسبز.
دوستان همراه، شبتون بخیر باشه. لالای غریب عنوان برنامه ایست که برای این لحظه شما ایزان در نظر گرفتیم. دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
سلام خدای متعال و بندگان صالحش و ملائکش بر ارواح طیبه شهیدان.
ایمان که در دلت جوانه بزند،
ایمان که در دلت جوانه بزند،
جهان جبهه‌ای می شود با وسعت حق.
این را لاله های غریب می گویند.
لاله های غریب.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر باشه. این هفته هم افتخار پیدا کردیم مهمان خانه های گرم شما عزیزان شنونده هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. یکی دیگر از برنامه های لاله های غریب را تقدیم شما دوستان شنونده می کنیم. انشالله که بتونیم برنامه خوبی را تقدیم شما دوستان بکنیم و مورد توجه و استفاده شما هم قرار بگیره. ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. برنامه لاله های غریب با بحث شهدای افغانستانی دفاع مقدس می پردازم، موضوعی که در هفته های گذشته هم خدمت شما عزیزان شنونده عرض کردیم. اما در سالهای 1364-1365 او حدود یک تیپی تشکیل شد با نام تیپ ابوذر در تهران و بسیاری از رزمندگان افغانستانی در این تیپ مجتمع شدند و در جبهه های جنگ تحمیلی حضور پیدا کردن. عمدتاً هم در مناطق کوهستانی غرب ایران ما حضور این نیروها رو می دیدیم. به این دلیل عمده که مردم افغانستان، رزمندگان افغانستانی با توجه به جغرافیای کوهستانی افغانستان با جنگ در مناطق کوهستانی آشناتر بودند. خیلی از این رزمندگانی بودند که در داخل افغانستان بر علیه ارتش سرخ شوروی می جنگیدند. برای فراگیری بهتر آموزش های نظامی به جمهوری اسلامی ایران عزیمت کردند، در اینجا تحت آموزش های نظامی قرار گرفتند، خصوصا در تهران در پادگان امام حسین علیه السلام. و گفته میشه که این رزمندگان برای اینکه تجربیات بیشتری کسب بکنند در حوزه جنگ و جبهه های ایران اعزام شدند که عرض کردم عمدتاً در مناطق کوهستانی در غرب ایران حضور داشتن و شهدایی هم این تیپ تقدیم اسلام کرد که من یکی از شهدای تیپ ابوذر را در برنامه‌های گذشته خدمت شما عزیزان شنونده معرفی کردم. شهید شیر محمد عسکری یکی از شهدایی بود که معرفی شد در یکی از برنامه‌های لاله‌های غریب در هفته‌های گذشته. این هفته هم می‌خوایم که یکی از شهدای تیپ ابوذر را خدمت شما عزیزان شنونده معرفی بکنیم، شهید علی رحیمی که در داخل افغانستان هم بر علیه ارتش سرخ شوروی جنگیده، با خاطر فراگیری بهتر آموزش‌های نظامی به جمهوری اسلامی ایران عزیمت می‌کنه، در پادگان امام حسین آموزش می‌بینه، با جبهه‌های غرب ایران در مناطق کوهستانی اعزام میشه، در پاوه در نهایت با فیض عظیم شهادت دست پیدا می‌کنه. در این برنامه هم از صحبت‌های مرحوم محمد سرور رجایی استفاده خواهیم کرد در معرفی شهید علی رحیمی از شهدای افغانستانی دفاع مقدس و از شهدای تیپ ابوذر که در سال‌های 1364-1365 در جمهوری اسلامی ایران تشکیل شد و رزمندگان افغانستانی در این تیپ مجتمع شدند و به عنوان یک تیپ در جبهه‌ها حضور پیدا کردم. دعوت می‌کنم که بخش اول صحبت‌های مرحوم محمد سرور رجایی را بشنوید در معرفی شهید علی رحیمی.
در این برنامه من خدمت شما دوستان شهیدی را معرفی میکنم از ولایت اروزگان افغانستان، از ولسوالی خدیر. این شهید علی رحیمی نام دارد، شهیدی که دوران تحصیل مقدماتی را در زادگاه خود میآموزد و به شغل آبایی و اجدادی خود کشاورزی میپردازد تا زمانی که روسها به افغانستان حمله میکند. وقتی روسها به افغانستان حمله کرده و دولت وقت کمونیستی هم عرصه را بر مجاهدان مسلمان افغانستان تنگ میکند، دل به گرو جهاد میبندد و راهی جبهه جنگ در ولایت اروزگان و بعد هم در ولایت بامیان میشود. شهید علی رحیمی مدتها در ولایت خود، زادگاهش اروزگان و در سنگرهای در ولایت باستانی بامیان مبارزه میکنند. در سال 1363 بنابر دلایل این که بیاید در ایران و آموزش نظامی ببیند و با آموزش بهتر نظامی بهتر و خوبتر در خدمت مجاهدان کشور خود قرار بگیرد و بتواند جهاد را حرفه‌ای دنبال کند، به ایران اسلامی که میرسد بعد از مدتی با جمعی از دوستان خود به عنوان یک رزمنده در پادگان امام حسین علیه السلام در تهران آموزش‌های نظامی را می‌بیند و در همانجا با جمعی از دوستانی که آشنا می‌شود، داوطلبانه به خاطر ادای وظیفه، به خاطر اون عشقی که به حضرت امام داشته و به فرمایشی که حضرت امام همیشه می‌فرموده که جنگ ایران افغانستان تفاوت ندارد، هر انسانی که در هر جا میتواند دفاع بکند میتواند به آن عمل بکند. شهید علی رحیمی هم بندای امام خمینی رحمت الله علیه لبیک گفته با جمعی از دوستان خود در پادگان امام حسین تصمیم میگیرند که برای یک دوره آموزش نظامی عملی چریکی به جبهه ایران برود و زیر نظر مربیان خود به اون برجستگی های رزمی و با اون شکل که یک مبارز مجاهد و یک کسی که آموزشیده است برسد و با توانمندی های چند برابر به کشور خود افغانستان برگردد و در آنجا در خدمت مجاهدان افغانستانی باشد. و همین طریق است که با جمعی از همرزمان افغانستانی خود به تیپ افغانستانی ها که به نام ابوذر یاد می شده می پیوندد.
خب این بخش اول صحبت‌های مرحوم محمد سرور رجایی بود که تقدیم شما عزیزان شنونده شد. شنیدید که این شهید بزرگوار علی رحیمی در کجای افغانستان به دنیا آمده، چه اتفاقات افتاده، از جنگ این شهید در برابر ارتش سرخ شوروی هم مرحوم محمد سرور رجایی نکاتی را گفتم، تا اینکه به جمهوری اسلامی ایران عزیمت کردن برای فراگیری آموزش های نظامی. دعوت میکنم که بخش دوم صحبت های مرحوم محمد سرور رجایی را هم بشنوید.
وقتی که اینا ثبت نام کرده وارد عرصه نبرد میشوند، در روزهای سال 1365 در بهار 1365 این جمع را در منطقه غرب ایران، در منطقه نوسود، ناوچه‌پیما، گلی‌گادر، پاوه اینجا اعزام میکند. شهید علی رحیمی در یک نبرد نابرابر که در منطقه پاوه مجاهدان افغانستانی دفاع مقدس با نیروهای متجاوز بعثی انجام میدهند، در آنجا با اینکه تلفات سنگینی بر لشکر صدام وارد میکنند، لشکر بعثی صدام وارد میکند، خب متاسفانه برای ما ولی خوشبختانه برای خودش اگر عرض بکنم بهتر شاید باشد، شهید علی رحیمی به درجه رفیع شهادت میرسد. در آن عملیات در کنار شهادت علی رحیمی یک از رزمندگان افغانستانی هم به اسارت نیروهای بعثی قرار میگیرد و مدتها بعد از پایان جنگ خوشبختانه آن اسیر افغانستانی بنان یک آزاده با افتخار به جمهوری اسلامی ایران برمیگردد و الان هم در کشور جمهوری اسلامی ایران با رضایت خاطر زندگی میکند.
خب ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم. برنامه این هفته لاله های غریب را تقدیم شما عزیزان شنونده میکنیم. میدانید که در برنامه لاله های غریب با معرفی شهدای افغانستانی دفاع مقدس میپردازیم. در هفته های گذشته چند تن از شهدا معرفی شد، این هفته یکی از شهدای افغانستانی تیپ ابوذر را خدمت شما عزیزان شنونده معرفی میکنیم، شهید علی رحیمی، که در معرفی این شهید هم ما از صحبت‌های مرحوم محمد سرور رجایی استفاده کردیم. شما دوستان شنونده میتونین سوالایتون و پیشنهاداتون و همینطور انتقادهای سازندهیتون مطرح بفرمایید از طریق سامانه پیامکی برنامه 0794 717 1 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. تلاش میکنیم که با استفاده از نظرات شما عزیزان شنونده برنامه‌های بهتری را تقدیم شما دوستان بکنیم. انتقادات شما بسیار بسیار میتونه که بر ما کمک کننده باشه که ضعف‌های ما برطرف شوه و پیشنهادات شما عزیزان شنونده حتما در تولید برنامه‌ها مد نظر ما قرار خواهد گرفت. اما میتونین که با سایت ما هم مراجعه بفرمایید، مطالب متنوعی روی سایت هست، برنامه‌های پخش شده رادیو دری آرشیوش روی این سایت هست، میتونین که از این آرشیو استفاده بفرمایید. برنامه لاله‌های غریب هم آرشیوش روی سایت رادیو دری موجود هست، parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. همینطور میتونین از طریق شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هم ما را همراهی بفرمایید، @radiodari مشهد آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و اینستاگرام هست. دعوت میکنم که همچنان با ما همراه باشید، برنامه لاله‌های غریب را میشنوید و ما شهید علی رحیمی را در برنامه این هفته لاله‌های غریب خدمت شما دوستان معرفی میکنیم. تا اینجای برنامه دو بخش از صحبت‌های مرحوم محمد سرور رجایی را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم در معرفی شهید بزرگوار، شهید علی رحیمی که از شهدای تیپ ابوذر هست. عرض کردم که قبلا هم یکی از این شهدا را معرفی کردیم، شهید شیر محمد عسکری از شهدایی بود که در تیپ ابوذر که تیپ ویژه افغانستانی ها در دفاع مقدس بود مشغول جنگیدن با نیروهای رژیم بعثی عراق بود. بخش سوم و بخش پایانی صحبت‌های مرحوم محمد سرور رجایی آماده پخش هست در معرفی شهید علی رحیمی، با ما همراه باشید.
مزار شهید علی رحیمی در وضعیت امروزی ما در بهشت زهرای تهران قرار دارد. بر سنگ مزار این شهید که دستخوش تحولات همسانسازی نشده، بسیار زیبا نوشته شده: بسم رب شهداء و صدیقین، پاسدار شهید علی رحیمی، فرزند دیدار، از ولایت اروزگان افغانستان، ولسوالی خدیر. رحیمی مدت چند سال در افغانستان با روسیه تجاوزگر جنگید و به ایران مهاجرت کرد. در اینجا به ندای امام لبیک گفت و به جبهه رفت و در تاریخ 7/4/1365 در منطقه پاوه به درجه رفیع شهادت نائل آمد. جالب اینجاست که من در گلزار شهدای مشهد به برخی از مزار شهدای افغانستانی که رسیدم، متاسفانه بر اثر همسانسازی سنگ مزارها بسیاری از آنها از نام افغانستانیشان غافل شدند، نام افغانستانی را حذف کردند. بسیاری از شهدای افغانستانی دفاع مقدس در گلزار شهدای مشهد که من به زیارت آنها رفتم افغانستانی ندارد، یعنی هویت آنها برداشته شده. اما در تهران که خوشبختانه این اتفاق نیفتاده، هنوز هم کلمه افغانستانی یا نام افغانستان و هویت آن شهید بر سنگ مزارشان حک شده که این شهید عزیز علی رحیمی هم در قطعه 53 بهشت زهرای تهران در کنار دیگر شهدای سرفراز دفاع مقدس به آرامش ابدی رسیدند که راهشان پر رهرو و یادشان گرامی بود.
خب این هم بخش سوم صحبت‌های مرحوم محمد سرور رجایی بود که تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. در این برنامه با معرفی شهید علی رحیمی پرداختیم، شهید بزرگواری که هم در جبهه‌های افغانستان جنگیده بود بر علیه ارتش سرخ شوروی و هم در دفاع مقدس در جبهه‌های ایران جنگیده بود بر علیه رژیم بعثی عراق و این نشان می‌ده که اعتقادات مرز نمیشناسه و فقط مرزهای اعتقادی هست که مطرح هست و هدف امت واحده اسلامی هدفی بود که شهدای گرانقدر پیگیری میکردن. و البته در معرفی همه این شهدا شما متوجه شدید که پیروی از دستورات و فرمایشات امام راحل حضرت امام خمینی رحمت الله علیه یکی از مسائلی بوده که همه شهدا اعتقاد داشتن و بر مبنای همین دستورات و بر مبنای پیروی از همین دستورات در جبهه های حق علیه باطل حضور پیدا می کردن. حالا مکانش فرق نمی کرد، چه در داخل افغانستان باشد، چه در ایران باشد، چه در هر جای دیگه از دنیا که جبهه حق علیه باطل گشوده شود، اونایی که مرزهای اعتقادی را می شناسن در این جبهه ها حضور پیدا می کند. با پایان برنامه این هفته لاله‌های غریب رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده و خدا نگهدار.
بلا جویان
قلب‌آسی آماده است، دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
تاریخ روایت زمانمند رخدادهای گذشته‌های دور و نزدیک است.
دردمندانه و سوگوارانه ما یک صده آزگار با جهل و تحریف تاریخ و مسخ تاریخ روبرو بودیم.
تاریخ افغانستان باید از نو نوشته شود.
تاریخ
قلب آسیا.
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت شما دوستان عزیز شنونده. من محمد کاظم کاظمی هستم و در 69مین برنامه از سلسله برنامه‌های تاریخ قلب آسیا در خدمت شما عزیزان هستم. دوستان عزیز، روایت تاریخی ما رسیده به دوره پادشاهی محمد ظاهر شاه و ما چند برنامه است که به این موضوع می‌پردازیم. و ما در چند برنامه اخیر پرداختیم به وضعیت فرهنگی، ادبیات و هنر در این دوره و حالا یک مقداری با تحولات سیاسی را پی خواهیم گرفت. در مجموع دوره حکومت محمد ظاهر شاه 40 سال را در بر می‌گیرد که این را ما میتونیم به یک دوره 30 ساله و یک دوره 10 ساله تقسیم بکنیم. در دوره 30 ساله که از سال 1312 یعنی بر تخت نشستن محمد ظاهر شاه شروع میشه و تا سال 1342 ادامه پیدا میکنه، حکومت در عمل در دست خاندان شاهی هست، یعنی صدر اعظم ها یا کاکاهای پادشاه هستن یا پسر کاکای او داود خان. و در دوره دوم اداره امور اجرایی کشور در دست افرادی غیر از خاندان سلطنتی قرار میگیره با عنوان صدر اعظم یا نخست وزیر که اینها 5 نفر هستند و در طول یک دوره 10 ساله اداره کشور را به عهده دارن. و این دوره دوم به همین دلیل به نام دهه دموکراسی در تاریخ معاصر افغانستان شناخته میشه، به خاطر اینکه در او دوره پارلمان یا شورا فعال هست و این شورا در رأی اعتماد به کابینه و همچنین شخص صدر اعظم نقش داره. البته ما این رو باید بدانیم که وقتی میگیم دهه دموکراسی به معنی دموکراسی واقعی چنان که در کشورهای دیگر ما در او دوره یا تا به امروز میبینیم نیست، بلکه خود شخص صدر اعظم رو شاه انتخاب میکنه. تنها تفاوتش با دوره قبل این هست که اولا این صدر اعظم ها خارج از خاندان شاهی هستن و دوم این که انتخابات شورای ملی برگزار میشه و عملا ما چیزی به نام پارلمان یا مجلس هم در کشور داریم که نقش داره و فعال هست. البته که ما پارلمان یا مجلس قبل ازی هم داشتیم، اما غالبا اونها سفارشی یا فرمایشی بودن و نه به انتخاب مستقیم مردم. اما چرا بالاخره شاه تصمیم میگیره که به تعبیری ریل عوض بکنه و حکومت را به افرادی غیر از خاندان شاهی بسپاره؟ طبیعتاً یک قسمت زیاد او بر اثر مبارزاتی است که در این سالها اتفاق افتاده و بسیاری کسا برای آزادی، برای دموکراسی، برای به دست داشتن حق تعیین سرنوشت خودشان فعالیت کردند، مبارزه کردند. ما از مبارزان زیادی که در این سالها در این مسیر تلاش کرده بودند در برنامه‌های قبل نام بردیم و یاد کردیم. و قسمت دیگر ماجرا هم البته به این برمیگرده که شاه به مرور زمان که به سن پختگی میرسید طبیعتاً علاقه داشت که نقش خود او در اداره کشور پررنگ‌تر باشه و با حضور کسانی که از خود خاندان اونها بودن طبیعتاً اون آزادی عمل را نمیتونست داشته باشه. به هر حال در این دوره دموکراسی در یک دوره 10 ساله 5 تن به صدر اعظمی کشور میرسن. اولین صدر اعظم این دوره دکتر محمد یوسف هست که فردی است بسیار فعال، روشن و مردم دوست. در مجموع یکی از کسانی هست که کارنامه نسبتاً مثبتی در تاریخ افغانستان داره دکتر محمد یوسف. منتها در امو دوران طبیعتاً رقابت‌هایی هم وجود داشته و کسانی هم بودند که نمی‌خواستند که چرخ کشور بر روی این ریل بچرخه. در این بین البته نقش سردار محمد داوود یعنی صدر اعظم قبلی که حدود 10 سال تمام صدر اعظم بود و به کنار رفته بود بر اثر اختلافاتی که وجود داشت هم پررنگ بود و بعضی از احزاب سیاسی به خصوص احزاب چپ مثل حزب دموکراتیک خلق افغانستان که وارد فعالیت شده بودند در این سالها، اینها هم در برابر حکومت دکتر محمد یوسف یک مقدار کارشکنی کردند و در نهایت واقعی اتفاق افتاد که با عنوان واقعه 3 عقرب ما ایر میشناسیم. در این روز جمعی از محصلان یا دانشجویان کشور به تحریک بعضی از جریان‌های سیاسی یک تظاهراتی برای انداختن و خواستار استعفای سردار یوسف شدند. از او طرف از طرف حکومت برخورد شد با بعضی از کسانی که در این جریان نقش داشتند و وضعیت کشور یک مقداری بحرانی و التهاب‌آمیز شد و در نهایت منجر شد به استعفای دکتر یوسف. بعد از دکتر یوسف، ظاهرشاه شخصی به نام محمد هاشم میوندوال را مأمور تشکیل کابینه کرد که یکی از رجال سیاسی فعال در او دوره بود. مدتی میوندوال حکومت را در دست داشت، منتها او التهاب‌های سیاسی همچنان ادامه داشت و در نهایت به نظر می‌رسد که پادشاه تصمیم گرفت که باز دوباره کسی از افراد نزدیک به خاندان حکومت را انتخاب بکنه برای اداره کشور، و این شخص نور احمد اعتمادی بود که از خاندان سردار عبدالقدوس خان اعتماد الدوله بود. این شخص صدر اعظم بعدی دکتر عبدالظاهر هست که پدر احمد ظاهر آوازخان معروف کشور هست و در نهایت حکومت به محمد موسی شفیق سپرده میشه به عنوان آخرین صدر اعظم دوران دموکراسی. در دوران این 5 صدر اعظم البته اتفاقات بسیاری در کشور افتاد، چه در حوزه سیاست داخلی و مسائل داخل کشور، چه در حوزه سیاست خارجی، و ما در برنامه های بعد یک مقداری به این خواهیم پرداخت، چون یک دوره مهمی در تاریخ کشور هست. هم فعالیت های سیاسی احزاب شدت پیدا میکنه، هم مطبوعات بسیار فعال هستند. در حوزه ادبیات، فرهنگ، دانش و اقتصاد تحولات رونما میشه و در مجموع کشور روی ریل پیشرفت و توسعه قرار میگیره. منتها در سال 1352 با کودتایی که سردار محمد داود خان علیه محمد ظاهر شاه در مجموع و همچنین صدر اعظم او شکل داد، تومار پادشاهی محمد ظاهر شاه جمع شد و دوره پادشاهی او و همچنین دهه دموکراسی به پایان رسید. ما در برنامه های بعد باز به این امور، هم به تحولات دوره دموکراسی بیشتر خواهیم پرداخت و هم خواهیم دید که بعد از او چه بر سر کشور آمد. با ما باشید دوستان عزیز با برنامه تاریخ قلب آسیا در برنامه های بعد. خدا حافظ شما.
از دوستداران نمایش های رادیویی دعوت میکنیم که در این لحظه با برنامه داستان های تمثیلی همراه شوند.
قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شب و تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من رو میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است، همه ما قصه نویس هستیم.
داستانهای تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان اقدام اصولی، تنظیم برای رادیو سید محمد علوی.
میبینم که سربارم قدر آشفته به نظر میرسد.
نمیدانیم بانو اطلاع دارن یا خیر، اما جاسوسان ما خبر آوردن که دشمنان ما قصد حمله به سرزمین ما را دارن.
من از این موضوع بی خبر بودم سربارم، اما خب با وجود حاکم خردمند و با تدبیری چون شما، ذره ترس در دلم ایجاد نشد. شک ندارم که مردم هم اگر از این موضوع آگاه شوند مضطرب نخواهند شد.
سپاسگزارم بانو، این را به حساب شیرین سخنی و همدلی بانو میگذارم.
اما سرورم، من از عمق جان گفتم، نه از روی تملق و چاپلوسی.
میدانی.
درود بر سرورمان، درود بر بانو.
درود بر تو.
درود بر تو جناب وزیر. بگویید ببینیم چه خبر؟
سرورم، آنچه مسلم است با توجه به اخباری که جاسوسان ما آوردن، قصد دشمن حمله به ماست و این اتفاق حتمی می باشد سرورم.
خب
نظر سپه سالاران چیست؟
سرورم، سرداران سپاه به اتفاق معتقدند پیروزی از آن سپاهی است که بتواند حریف را غافلگیر نماید.
یعنی نظر ایشان این است که ما دشمن را غافلگیر کنیم؟
بیگمان، با توجه به این که از جنگ قبلی سپاهیان ما زمان زیادی نمی گذرد، دشمن هرگز گمان نمی کند که ما بتوانیم حمله کنیم.
اما چگونه جناب وزیر؟
شاید گمانشان این باشد که ما به هیچ وجه آمادگی یک جنگ دیگر را نداریم سرورم.
بدون شک، چون این چیزی دشمن را به فکر حمله و هجوم انداخته است.
حال سرورم، اگر ما خود را به مرز دشمن رسانده و حالت هجومی بگیریم و شروع کننده حمله باشیم، جدا از این که دشمن غافلگیر می شود، در روحیه سربازانشان اثر منفی می گذارد.
این که می گویید درست، اما آیا در سربازان ما چون این روحیه و توانی وجود دارد؟
سرداران و سپه سالاران معتقدند که چنین روحیه‌ای هست سرورم.
حال که چنین است، بگویید سپاه را برای حرکت آماده کنند تا دشمن را غافلگیر کنیم.
امرتان اطاعت می شود سرورم، با اجازه.
بروید.
تدبیرهای سنجیده شده توسط سرداران سپاه باعث شد که دشمن که قصد حمله داشت غافلگیر و در مرزهای خود زمینگیر شود. روحیه خراب سربازان دشمن که خود را برنده جنگ می‌پنداشتند سبب شد که آنها شکست سختی بخورند و حاکم و سربازانش با یک پیروزی بزرگ و درخشان به طرف پایتخت حرکت کنند. در راه بازگشت از نبرد، حاکم و سپاهیانش در محلی اتراق کردند. در این هنگام سر و صدای پیرزنی توجه حاکم را به خود جلب کرد. جناب وزیر،
ایشان در حال استراحت هستن.
جناب وزیر،
چه شده است سرورم؟ امر کنید.
چه شده است؟ این سر و صداها برای چیست؟
عذر میخواهم سرورم، پیر زنی مصر است که جنابتان را ملاقات کند.
ما را ملاقات کنند؟
آری.
چرا مانعش میشوند؟ بگویید که بیاید تا با این زن ملاقاتی داشته باشیم.
چه بگویم؟ ای کاش چاکران را اجازه میدادید که این پیرزن را از اینجا دور کنند تا مزاحم استراحت سرورمان نشوند.
خیر، بگویید بیاید.
باشه،
ما حالمان خوش است.
اجازه بدهید پیشتر بیاید.
رهایم کن.
برو آنسو.
درود بر جناب حاکم.
درود بر تو ای مادر. قدر پیشتر بیایید تا به خوبی سخنتان را بشنوید.
بسیار خوب.
خوب مادر جان، چه چیزی سبب شده است که به اینجا بیایید؟
جناب حاکم، سخنی دارم که اگر اجازه دهید میگویم.
اگر خواسته ای از ما داشته باشید، به یمن پیروزی بر دشمنانمان به تو عطا میکنیم.
جناب حاکم، من برای خود خواسته ای ندارم.
میشنوی جناب وزیر؟
آری سرورم، آری. ای زن، سرورمان هنوز خستگی نبرد بر تنشان هست. هرچه زودتر خواستت را بگو و برو.
مادر جان، اگر خواستت برای خودت نیست، برای کیست؟
حال میگویم، برای مردم این شهر است.
برای مردم این شهر؟ آیا در این شهر کس دیگری نبود که خواسته مردم را مطرح کند؟
بودن که هست، اما بیم دارند که این سخنان را بر زبان بیاورند و شما آزرده خاطر شوید.
بیم دارند؟ از چه بیم دارند؟
گفتم که بیم دارند که این سخن که من میگویم خشم حاکم را برانگیزد.
خب تو چه؟ تو نمیترسی؟
خیر، چرا باید بترسم؟ من عمرم را کردم، باکی ندارم اگر جانم را بر اثر گفتن سخن حق از دست بدهم.
مادر جان، در امانی، بی هیچ بیم و ترسی سخنت را بگو.
جناب حاکم، کسی را که برای گرفتن مالیات گماشته اید با مردم ظلم می کند.
اما مالیات را ما وضع کرده ایم، در همه سرزمین ها مالیات ستانده می شود.
آری، شما درست می گویید، اما سخن من درباره اصل مالیات نیست، بلکه کسی که شما گمارده اید بیش از آنچه که مقرر کرده اید از مردم می ستاند.
چه گفتی؟ بیش از آنچه مقرر کرده ایم از مردم می ستاند؟
آری.
جناب وزیر؟
بله سرورم، در خدمت گذاری حاضر هستم.
فوراً جستجو کنید، ببینید که سخنان این زن حقیقت دارد یا خیر.
سرورمون به سلامت باشن، اکنون در سفر هستید و محض این که به پایتخت بازگشت.
جناب وزیر،
بله.
گویا متوجه سخنی ما نشدید، هم اکنون دست به کار شوید.
باشد، همینک سرورم، از سایه امرتان اطاعت می شود.
و تو مادر، خاطرت آسوده باشد که اگر گماشته ما در حق مردم این شهر ستم روا داشته باشد بی پاسخ نخواهد ماند.
زنده باشید، خداوند جزای خیرتان دهد. سپاسگزارم حاکم.
وزیر طبق دستور حاکم بلافاصله شروع به تحقیق و جستجو کرد تا ببیند که ادعای پیرزن حقیقت دارد یا خیر. پس از تفحص معلوم شد که ادعای پیرزن درست است و مأمور مالیات بیش از مبلغ معین شده از مردم مالیات می گرفته است.
چه گفتید جناب وزیر؟ سخنان و ادعای آن پیرزن درست است؟ مأمور مالیات بیش از مبلغ معین شده مالیات می ستانده است؟
سرورمان به سلامت باشند، متاسفانه همین طور است سرورم.
خب با مالیات چی می کرده است؟
سرورم، او از چاکران وفادار است و بدون کم و کاست همه مالیات را به خزانه تحویل می داده است.
آیا خزانه دار کل از این مالیات ستانده شده و مبلغ بیشتر آگاه بوده است؟
خزانه‌دار کل به طبع آگاه بوده باشد. آری سرورم.
عجیب است. فوراً قاصدی روان کنید. آن مأمور مالیات و خزانه‌دار کل را از کارشان به فرمان ما برکنار کنید.
فرمودید خزانه‌دار او هم برکنار شود؟
آری، فوراً، معطل نکنید.
امرتان اطاعت می شود سرورم، از ساعه.
در سیستم اداری و حکومتی معمولاً افراد به صورت زنجیره‌ای به هم متصلند و در مواقع لزوم از هم حمایت می‌کنند. پس از ابلاغ حکم حاکم مبنی بر برکناری خزانه‌دار، حامیان او دست به کار شدند تا به نوعی واسطه‌گری کنند و حکم حاکم را برگردانند.
درود بر سرورمان جناب حاکم.
درود بر بانو.
سرورم، سخن دهان به دهان در قصر پیچیده است، آیا درست است؟
چه سخنی بانو؟
اینکه شما علاوه بر خزانه دار تمام کسانی را که به حمایت از او برخواستند و خدمت شما رسیدند تا واسطه شوند همه را از مسئولیت های حکومتی برکنار کرده اید.
آری درست است، ما این کار را کرده ایم.
می توانم بپرسم چرا؟ خزانه دار خطا کرده است درست، اما گناه دیگران چی سرورم؟
بانو، این که ادعای در حمایت از خطاکار و به پشتیبانی از او آمده اند یعنی خطاکاری ریشه دوانده است. یعنی حامیان خزانه دار هم اگر فرصت بیابند خطا خواهند کرد. من آنها را از کار برکنار کردم تا ریشه این فساد را بخوش کنم.
مثل همیشه در پس کارها و تدبیرهای همسرم جناب حاکم حکمت نهفته است.
خوبان همراه، برنامه کوتاه راوی عشق آماده است، پیشکش حضورتان میکنیم.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقع عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
اگر دو دنیا رو با آدم بدن به اندازه که یه نظر او رو ببینید نمیشه. تمام ثروت مولانا این بود که یک نظر دید. بعضی میگن شمس به مولانا چی نشون داد؟ چی گفت در گوش مولانا؟ چیزی نبود، گفتنی ها رو شنیده بود، دیدنی ها رو بهش نشون داد. آوردش دم پنجره سما، دم پنجره موسیقی، دم پنجره هنر. دم پنجره سما گفتش که پنجره شد سما سوی گلستان دل، پنجره شد سما سوی گلستان دل، چشم دل عاشقان بر سر آن پنجره. آوردش گفتش که گر صد هزار شخص تو را ره زند که نیست، از رحمش رو بهش به که آن از آن یکی. اون نشون داد. حالا عکسش رو اول آدم میبینه و خیال روی تو در هر طریق همراه ماست. گفتش که این کیه، عکس کیه؟ نقاش تفره رفت. گفتش که والا ما یه روز همطور قلم دستمون بود، یه چشم ابروی کشیدیم و یه زلفی و اینها در اومد دیگه. گفت غلط زیادی نکن، این چیزی نیست که آدم بتونه از خودش در بیاره. مردم فکر می‌کنن شعر سعدی با شعر اون یکی دیگه این همه، برای اینکه خب درخت داره، سبزه داره، معشوق و زلف و اینها. نمیدونن که این یه حقیقتی رو داره بیان میکنه. این یکی هم به تقلید فکر میکنه که بعد نیست مثلا ماه و خورشید و می و معشوق و اینا رو اگه با هم جمع بکنه آدم شعر میشه. سعدی گفت من چشم بر تو و همگان گوش بر منم. به این دلیل آدم گوش میکنه سعدی رو، برای اینکه چشمش به اون افتاده. بعد گفتش که این کسی نیست که تو خودت کشیده باشی، اینو دیدی. اونه که دیدن با اونه که ندیدن فرق میکنه. در ادبیات، در هنر، در نقاشی، در موسیقی دو دستن. ادبیات رو تقسیم میکنن رمانتیک و کلاسیک و نمیدونم ادبیات سبک عراقی و خراسانی، اینا حرف ادباس. شما مشکل اساسی اینه که گرفتار ما معلمین ادبیات شدیم. شما تقسیم اساسی اینه که اونایی دیدن، شعاره که دیدن، شعاره که ندیدن. شعاره که دیدن مارک داره صحبتشون، مثل مولانا که گفت ما در نماز سجده به دیدار میبریم، بیچاران که سجده به دیوار میبریم.
جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او، آن نور موسیت امرانم آرزوست. مهر است بر دهانم و افغانم آرزوست، کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست.
یافت می نشود جسته این ما،
آن که یافت می نشود آنم آرزوست.
تا گفتار ارزشمند دیگری بدرود.
شبتون بخیر و شمران عجمن. به پایان نشرات شبانگاهی امشب رسیدیم. انشالله که آنچه تقدیمتان شد مورد توجهتان قرار گرفته باشد. با آرزوی شبی خوش و روزهای روشن شما را به خدای مهربان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.